چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ باز هم برگشتیم با یک ایستگاه فردای دیگه، امروز پنج شنبه 16 بهمن. من فرشید منافی هستم به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زن در این برنامه هم همراه شما هستیم. زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به همزمانی دهه فجر با استقبال گرم نظام مقدس از طالبان و پرتغال خوردن آقای ظریف با نماینده و اعضای طالبان، نظرتون رو راجع به این مسئله بهمون بگید. خیلیتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، امروز هم نظراتتون رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که از شنیدن اسم دهه فجر یا حالا زجر کهیر میزنی، بله بله، شمایی که میگی کاشکی از اون هواپیمای فرانسوی به جای امام خوبی ها مثلا زامبیا پیاده شده بودن، با شما. میدونین مشکل شما چیه؟ مشکل شما زاویه نگاهتون به انقلاب پرشکوه اسلامی و دستاوردهای غیر قابل شمارششه. بله، شما رفتین جلوی انقلاب وایسادین، هی نگاش میکنین میگی اینجاش کجه، اونجاش آویزونه، این یکی جاش شما باد کرده، اونجا یکی جاش سوراخ شده. خب معلومه دیگه، این میشه وضعتون. شما کافیه یکم زاویه نگاهتون رو عوض کنین، به جای اینکه مقابل جمهوری اسلامی وایسید، برید پشت نظام و انقلاب اونجا وایسین، ببینین غیر از زیبایی و جلال و شکوه آیا میبینین یا نه. اصلا بذارین از اونجایی که آیت الله علم الهدی والی قدر قدرت خراسان وایساده به انقلاب بریم نگاه بکنیم ببینیم چی میشه. البته ایشون کار راحت کرده و جمعه گذشته توی خطبه های نماز جمعه مشهد توضیح داد و گفت انقلاب ما همه چیز برای ما داشت و شخصیت با عظمت علمی و دانش بنیان را برای ما رقم زد و نسل با سواد امروز ما بر سر سفره این انقلاب نشسته است. چرا باید ناراحت باشیم؟ دیدین زاویه نگاه یکی که از پشت انقلاب میره، از پشت انقلاب رو نگاه میکنه چجوریه؟ اینجوریه. انقلاب براشون همه چیز داشت، نسل باسوادشون هم سر سفره انقلاب نشستن، چرا ناراحت باشن؟ حالا شما هی غر بزنین و دنبال فرار از دست همه چیز انقلاب اسلامی باشین، یکم به خودتون بیاید دیگه، جاتون رو عوض کنی همین الان. آره، حتما تضمین نمیدم اون زاویه پشت انقلاب الان جایی مونده باشه که شما برید یا کسی بخواد جاشو با شما عوض کنه، ولی شما جاتون رو عوض کنین دیگه. آقا قربونش. شمایی که گاهی به بعضی از صفات داده شده به ما از زمله نظام مقدس فکر میکنی، پیش خودت میگی چقدر این صفات ها برعکسن قدرتی خدا، یعنی بزرگوار یکی از برعکس ترین موجودات کره زمینه، از بس که هی در مورد خیلی از حرفا شاهد از غیب میرسه که چی گفته. مثلا این دوستان ارزشی به ایشون میگن رهبر فرزانه انقلاب دیگه، بیچاره اونایی که اسمشون یا فامیلشون فرزانه است. خیلی هم کلمه قشنگ و خوشمعنیه ها، ولی وقتی به معظم له آغشته بشه متاسفانه چیز خوبی از آب در نمیاد. مثلا یکی از علائم فرزانگی ایشون اینه که گاهی میاد یه چیزایی پیش بینی میکنه که بعداً بد جوری خلافش ثابت میشه. الان اینو گوش کنین، مال 9 سال پیشه.
کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز مشکل اونها بیشتر خواهد شد.
از 9 سال پیش مشکل داشت. آمریکا چی شده
که امروز حدود 30 میلیارد بشک نفت ذخیره دارد؟
خب
طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
یعنی همین تا همین امسالو گفتش. دیدین؟ دقت کردین؟ حالا آمار ارقام چی میگه؟ میگه همین آمریکای جنایتخوار الان بزرگترین صادرکننده نفت تو دنیا، حتی بیشتر از عربستان. بعد آخه ذخایر نفت، آخه خوشتیپ، الان همین آمریکایی که شما اینجوری دلت براش میسوزه فقط و فقط تو ایالت تگزاس 60 میلیارد بشکه ذخیره نفتی داره. 60 میلیارد بشکه چی میگی عمو؟ از کی مشاوره میگیری؟ جوانان انقلابی، سپاهی مثلا، اون کارشناسایی که ازش مشاوره میگیری کیان؟ و یه مش کارشناس حلبی ریختی دور خودت، اونا همه یه چیزای زیر گوشت میگن، تو هم خوشخوشانت بشه همونا رو هم تو میای میگی پشت بلنگو میگی. اینا رو بریز تو خودت، پشت بلنگو نگو.
حالا اینم پشت بلنگو
نه دیگه، همینو میگم، میگم پشت بلنگو نگو. الان پشت بلنگو، الان اسمت فرزانگی گچی شد که استاد، چی کارش کنیم حالا؟ غمم پاشید میسم مربستی. الان اینا ببین، عاشقانت میگم ترک بر ندارن یهویی، همین دیگه. خب خود فکر خودت نیستی، فکرون بنده خدا ها باشون عاشقانت، واسه خودشون ازت ابو علی سینا ساختن، در حالی که با ملا نصرالدینی بیش طرف نیستن. یه از ما گفتم بود دیگه. شمایی که دلت برای شنیدن قصه های تخیلی تنگ شده، دلت کم هیجان تو هم با خنده میخواد، برای تو از همون آوردم. گوش کنی، یه حاج آقایی داره برامون قصه میگه. چه قصه ای؟ به به،
جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین
خب
دستش قطع شده بود.
آخه
بعدش دستش هم جو آورد.
آورد کجا؟
متوجه علی دست من قطع شد.
آها، پیش حضرت.
حضرت دستشو گذاشتن سر جاش،
گذاشتن
یه چیزی خوندن.
چی؟ آواز چی خوندن؟
بعد این دستش دید که چسبید.
اه؟ چسبید؟ یعنی چی؟ دست قد شد چسب؟ میدونم شما هم دارید از کنجکاوی الان کبود میشید. حضرت چی خونده که اینقدر چسبناک بود؟ آره خود صاحب دست هم همین سوالو داشت اتفاقا.
گفتش ببخشید شما چی خوندید الان؟
چی خوندی؟ آره همین مهمه.
گفتن حمد.
حمد؟
حمد، حمد.
اه
بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد مثلا یه چیز حمد همین مثلا. حضرت خیلی ناراحت شدن.
ای بابا،
اصلا ول کردن رفتن. و بعد این دستش افتاد.
اه؟ و حضرت ول کرد رفت، دست افتاد؟ ای بابا، یعنی هدیه رو وانه کرده پس گرفتاد؟ من نمیدونم واقعا این روحانیون و واعظین مذهبی چرا انقدر علاقه دارن برای بالا بردن ایمان مؤمنین از سبک رئالیسم جادویی استفاده کنن. چون به اینا دیگه میگیم علمی تخیلی هم دیگه نمیتونیم بگیم، چون در واقعا در تخیل هم نمی گنجه. یعنی واقعا الان مؤمنین با شنیدن این قصه ها، عزیز من، الان ایمانشون رفت بالا؟ مثلا پیش خودشون نمیگن اگه همچی چیزای واقعیت بوده پس مثلا الان نباید از نایب برحق آن حضرت یعنی معظم له توقع داشته باشیم که دست نه اصلا تو بگو ناخونم نه اصلا یه برگو بچسبون سر جاش؟ البته با چسمایه خودم هم بلدم، اما منظورم به همین صورت معجزه یه چیز بخونه، حالا یه آوازی بخونه، هر چی. ایشون یه باری همچی کاری بکنه من خودم ایمان میارم. آقا اصلا خودم بهش ایمان میارم، تمام میشیم میره پی کارش. گرفتن ما رو به خدا، بد جوری هم گرفتن. ای بابا، ای بابا، بریم آقا، بریم سراغ برنامه و زندگی خودمون. ولش کن این حرفا رو.
امروز آسمون آبیه، هوا آفتابیه، امروز همه چی عالیه، روز باحالیه، نگاه به هر کی میکنم شاده، کل مسیر رو میرم پیاده، انگار همه چیز دست به دست داده، واسه رویاها دنیا تو دستمه. به هر چی که میخوام میرسم، به همه آرزوهام میرسم، هرچی که میخوام میرسم، به همه آرزوهام میرسم.
یا خدا، دوستان عزیز روح اومده تو استودیو.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبی؟ آها ملینا تویی؟
من خوبم.
خودت چرا ربی شبی روح کردی؟
نه میدونی من دیشب نخوابیدم، اینجام خیلی نورانیه، نور زیاده، اینو گذاشتم چیز نشه، چشام اذیت نشه.
میخوای چراغ رو خاموش کنی ما هم بریم تو اینجا یه چرت بزنی؟
میشه؟
میخوای دیگه قطع کن شهرام پایانی رو برو که دیگه بس که خوابش میاد.
حسام
چه خبر؟ خوبی؟
خوب، شما خوبی؟
غیر از بیخوابی خوبی؟
دیگه غیر از بیخوابی خوب.
متولد داریم؟
بله،
چیه؟
بله، اما متولدمون. ببینید من یه چند وقتی بود کلاً به اوایل قرن رجوع نکرده بودم که الان وقت رو غنیمت شمردم و رجوع کردم.
اوایل قرن؟
بله.
کدوم قرن؟
همین الان که توشی، نگران نباش. آره، شمسی.
خب.
متولد سال 1312 هستن. خب. سرکار خانم فرخدخت عباسی طالقانی.
کی؟
نمیشناسی؟
نه والا، بیشتر معرفی کن لطفا.
ببینی همینه دیگه، اگه من همیشه بیام اینجا از اول قرن بگم، کم کم البته به قرنهای قبلی هم برمیگردیم.
آها،
دیگه من فرو بگم شما میگین ای پورانو میگی؟
آه پورا، تو خودت میدونستی اسم پوران فرخدخت عباسی طالقانیه؟
بله، چون میدونی من کلن چون در قرنهای قبلی همش در حال تحقیق و تفحص و اینا بهش برخورد.
متوجهم. بله. اشکال نداره، حالا راحت باش. همش یه ماه و نیم دیگه مونده این قرن تموم شه دیگه.
آخه.
بعد دیگه اون وقت باید فقط از متولدین قرن جدید بگیم.
خب پس از هفته بعد کلن برنامه ایسکار اختصاص میدیم به متولدین قرنهای قبلی.
ما اصلا از هفته بعد تو خود ای تعطیل میکنیم راحت. حالا برگردیم به همین سرکار خانم پوران که متولده.
بله. سرکار خانم پوران قبل از پوران بودنش دو تا اسم دیگه هم داشته.
آره، گویا اولیش بانوی ناشناس بوده اصلا.
بله.
یعنی اسمش بانوی ناشناس بوده، بعدن بانو شاپوری به خاطر فامیلی همسرش.
بله، این بانوی ناشناسی هم که انتخاب کرده جالبه، کلا خودش انتخاب کرده بوده اسمش رو، چون اتفاقا از همون دهه 30 که شروع کرد به خوانندگی خیلی سریع یعنی معروف و شناس و محبوب شد.
آها.
و این معروفیتش تقریبا تا یه دو دهه دیگه ادامه داشت، یه جورای بی‌رقیب بود کلا.
آره، تو چند تا از فیلم‌های قبل از انقلابم بازی کرده.
بله، اینم بگم که خاله پوران خانم یعنی عزت روح بخش هم خواننده بوده. اصلا پوران سر همین آشناییش، یعنی همین خوانندگی که در خانواده وجود داشته،
اصلا خالش یعنی.
آره، رفته سراغ خوانندگی و اینا.
تازه خودش هم خاله رضا روحانی آهنگساز و موسیقیدانه.
یه کلا گویا تو خانواده پوران اینا خاله ها نقش مهمی بازی کردن.
کلا مثل که خاله ها در نقش در موسیقی خیلی نقش مهمی بازی می‌کردن اون زمان ها.
خب مهم بوده.
آره، چند تا آلبوم منتشر کرده پوران؟
کلا 5 تا آلبوم منتشر کرده با منوچهر سخایی، ایرج و ویگن هم یه چند تا کار مشترک داشته. بانوی کاملا شناس پوران سال 69 توی 56 سالیش از دنیا رفت. امسال 87مین سالگرد تولدش. یادش گرامی، تولدش مبارک.
مبارک باشه. دیگه خوابت نمیاد؟ برداشتی کلا رو؟
نه، الان دوباره میرم بیرون میخوابم.
برو، فعلا میتونی بخوابی. صدات میکنم.
2 دقیقه. اوکی. از دست تو فریاد، پریشون بش ایده. به دنبال خودت من رو به هر سوی کشون که عاشق شده یا خود رو به مقصد نرسوندی.
شیفر باز نکن.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم. امیدوارم
که حالتون خوب باشه.
قربون شما
تا چند سال پیش تو اخبار صدا سیمای ملی گروهک طالبان رو گروهک تروریستی طالبان می‌خوندن.
بله.
6 ماه پیش شد گروهک طالبان.
آها.
الان هم بهشون میگن گروه طالبان.
بله.
میترسم تا چند وقت دیگه بهشون بگم مجموعه فرهنگی هنری طالبان. نمیدونم به خدا من که سر در نمیارم. قربونت چشمت پلنگم از مشهد.
مرسی مرسی پلنگ جان. والا چی بگیم، بعید نیست دیگه، حالا هر چی میخوان بشن بشن، دوست و برادر نشن دیگه، اون موقع خونه یکی میشیم دیگه، همه با همه دی همگی با هم خونه یکی میشیم. مرسی از تماست. خانم آقایون، در حالی که خیلی از رویدادهای فرهنگی هنری و ورزشی، الان دوستمونم به فرهنگی هنری اشاره کرد ولی البته اون ربطی نداره، ولی خب خیلی از رویدادهای فرهنگی هنری و ورزشی دنیا هم تو که میدونید به خاطر این ویروس کوفتی کرونا لغو شدن. با توجه به اینکه جشنواره فیلم فجر در کنار جشنواره های اسکار، کن، برلین، ونیز، اینا یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای دنیاست، مسئولین ما هم تصمیم گرفتن از خیر برگزاریش نگذرن و ما امسال هم مثل سالهای دیگه جشنواره فیلم فجر داشته باشیم. چه جشنواره‌ای؟ حالا بماند این که از کل تولیدات سینمای ایران در سال چقدرش میتونن از زیر بار ممیزی و نمیدونم بحران اقتصادی اینا در بیان، یه محصول همچه قابل دیدن به دست تماشاگر برسونن، حالا اصلا وارد این بحث نمیشیم. ولی آخه از یه طرف گرفتن برای مردم محدودیت کرونایی گذاشتن، از 9 شب به بعد نمیتونید بیاید بیرون، بعد از اونور تو کیش کنسرت برگزار میکنن به چه شلوغی، تو تهران جشنواره برگزار میکنن به چه مفصلی، بعد دوستان بازیگرم که هم تا همو میبینن و خیلی وقتم از نمیگن ندیدن و مثل این فیلم هندیا عنان اختیار از دست میدن، ماسکو برمیدارن بغل و بوس و فشار و اینا، بعدش هم تازه میان معذرت خواهی میکنن. آخه چی بگم من، آخه اون از تشییع جنازه هامون که همه اصلا یادشون میره، بابا اون بنده خداها رو دقیقاً همون چیزی از بین برده که الان شما رعایتش نمیکنین. من نمیفهمم اینم از این جشنواره ها بغل کردن ها. دیگه زبون ما که بند اومده دیگه، خدا وکیلی دیگه، خود ویروس کرونا مگه به ما رحم کنه؟
سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بریم؟
چی ما ربات که نیستیم، آدمیم، یه وقت حالمون خوشه یه وقت ناخوشه.
قابل توجه علاقمندان به هنر هفتم و کووید 19 هم. نظر به اهمیت برگزاری جشنواره فیلم فجر و بزرگ داشت سالگرد انقلاب، امسال نیز هنرمندان، بازیگران و سلبریتی های محبوب شما گرده هم آمدند تا نشان دهند که سینما ایران بیدی نیست که با باد کرونا بلرزد.
سلبریتی ها نمیگیرن.
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 آقا اجازه، سلبریتی ها نمیگیرن؟
بله، سلبریتی ها هر کار دلشان بخواهد میکنند. جشنواره فجر امسال را با کلی بوس و بغل و عکس های یادگاری دست جمعی و چیک تو چیک با ما تجربه کنید. فیلم های منتخب این دور از نگاه داوران، گام معلق کرونا، اگه میتونی از من بگیر، کرونا، ویروس و دیگر هیچ، زمانی برای مستی ویروس ها، ماسکای پران، کرونای قران و عشق سالهای کرونا. به برنده خوشبخت این دوره از جشنواره یک عدد ویروس بلورین جهش یافته تقدیم خواهد شد. جشنواره ویروس فجر.
اون سلبریتیه، چاخ شیکیه، روزش پینکیه، مخش فریکیه، او تی کیسی همین خوبه مرسی، یولو همه رو برد بودو زود برسی، پچ پچ پچ
دمش کن بره امو،
پچ پچ پچ
گل شهر شدن خال زنک،
پچ پچ پچ
دمش کن بره امو،
پچ پچ پچ
اگه مغز همه خامه درک
کتو ببند، کشید این شهر رو بگند، واسه ما قپی نیا ما که میکشیم اون کلاتر رو ببند، میگی مثل ما انگاری نیست ولی ماییم که الان تو تهرانیم هیس، وقتی تو شد چراغا خاموشه من میام بیرون با رزبانی بیس، میشینه رو پولا میشاقه جوزا رو میبنده کیلوی شهد، هی میگه دارم و همه چی خوبه، خب ولی ما میکنیم بهت، اینم کردی بگو عوض که تو دنیا چی رو ایده، من نمیدم بی خودی رهت، میزنم بی خوری شک. جمیله 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 بازی دافا دورش میگه همینه حاجی بابا بگو اینقدر نگیره فاس الان که تو پا تو زمین ماست ما تکون بده میدیم رو بمونه نقده ایت نابی تو خونمونه تو کارات خوبه ولی کونمونه بلکون با صداف دونه دونه هله هولن اینا هله هولن اینا بخرشون همه خره پولن اینا تبلیغات تبلیغات باز زرسانیه داشمون آگهی باز زرگانیه زندگیش مواد و پوله و دم میزنه فقرا جوخه و جنگ همو این ملت که دندونات نیست خرشون کنی با رو کش و لم اون سلبریتیه شاخش فیکیه روزش پینکیه مخش فیکیه چه کیسی همین خوب به مرسی لولو همه رو برد بود و سود برسی پچ پچ پچ
پچ پچ پچ پچ. سلام، خسته نباشید.
سلامت باشی.
همون جوری که قیمه ها رو میریختن تو ماستا،
بله،
حالا امسال نوبت کرونا هاست که بریزن توی فجرا. چه اشکالی داره فرشی جان؟ این همه سال فجرا رو ریختن تو فرهنگ مردم، نوش جونشون. بذار امسال هم کرونا ها رو بالاخره یه فیلم کرونایی هست با هم میزنن دیگه. مرسی. دیگه.
خیلی ممنونم. شما چه صدای قشنگی داشتی. شما اصلا بیا اینجا پیش ما کار کن به نظرم. حالا البته امیدواریم که یعنی اینکه شما گفتید بله امیدوارم مشکلی برای کسی پیش نیاد، ولی واقعا صحنه هایی که شاهد بودیم این شبهه رو به وجود آورد نکنه اینا همه فایزر زدن صداشو در نمیارن. خب بریم سراغ ایستگاه سینما و جشنواره فیلم فجر با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
به به به. سلام علیکم آقا مهدی طاهباز.
سلام، سلام فرشید جان، سلام به تو، سلام به بچه‌های داخل استودیو، سلام به همه شنونده‌های ایستگاه فردا.
قربونت برم.
ایستگاه فردا یا ایستگاه پنجشنبه ها؟
ایستگاه فردا دیگه، ایستگاه چهارشنبه ها دیروز بود، امروز ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه پنجشنبه. آره. عالی.
خب خبر
یه چیز فرشید بگم قبل از اینکه بریم سراغ جشنواره و حالا این داستان و اینا، صحبت خانم فوران بوده شنبه پیش و ایشون برداخته. این یه چیز شاید جالب باشه که شنونده ها بدونن، خانم فوران همسر آقای حبیب روشنزاده بودن. آها. و آقای حبیب روشنزاده هم که پیشکسوت ورزشی و اخبار مدلی فردا هستن و خلاصه آرزوی سلامتی میکنیم برای آقای روشنزاده.
امیدواریم سلامت باشن هر جایی که هستن.
بله.
خب بریم سراغ خبرهای سینمایی و جشنواره فیلم فجر. قبلش خب حتما دیگه میدونی خودت از خبرهایی که اومده از دیروز، علی انصاریان هم متاسفانه درگذشت به خاطر بیماری کرونا. و خب از دیروز میتونم بگم که هر کدوم از صفحات مجازی رو باز میکردی میدیدی که چقدر همه ناراحت و غمگینن از این ماجرا، خصوصا بعد از رفتن مهرداد میناوند، چون اینا هم با هم خیلی رفیق صمیمی بودن. من متوجه شدم توی جشنواره فیلم فجر هم امسال فیلم داشته.
دقیقا. و این خیلی تلختر کرد ماجرا رو، و اینکه علی انصاریان خیلی دوست داشتش که جشنواره فجر حضور داشته باشه، فیلمی ازش باشه، و برای اولین بار یک فیلمی بازی کرده بود که در بخش مسابقه جشنواره فجر حضور داشت، فیلم رمانتیسم عماد و توبا ساخته کاوه سباغزاده، که حالا نکته جالبش اینه که اولین روز جشنواره هم این فیلم به نمایش در اومد.
به نمایش هم در اومده.
آره.
ولی اولین کارش بود، اولین تجربه بازیگریش بود به این شکل؟
نه، بازی زیاد کرده علی انصاریان. علی انصاریان از زیر آسمان شهر شروع کردش بازی کردن، که اگه خاطرت باشه توی یه سری سریال‌های دیگه هم حضور پیدا می‌کرد، ولی نقش خودش بود علی انصاریان.
آره نه، منظورم توی فیلم سینمایی به این شکل اولین،
توی فیلم سینمایی دو تا فیلم تلفیلم که زیاد بازی کرده بود و حتی تهیه کرده بود، 7-8 تا تلفیلم بازی کرده بود، ولی فیلم سینمایی که اکران شده باشه و رو پرده سینما رفته سومیش بود. اولی فیلم اجدر بود. آره. دومیش فیلم پولو به همسران بود که پارسال تو سینماها اکران شد، و این تقریبا میشه گفت شاید جدیترین و مهمترین اثر سینمایی کارامش بود که تو بخش مسابقه جشنواره فجر هم بود.
بریم یه بخشی از بخش از صدای فیلم رو بشنویم.
تو بابا شما باید به زندگی هم دیگه شکل بدید.
اون هم این شکل همسن. هیچ کس به اندازه کسی که باش ازدواج میکنی نمیتونه ما رو نابود کنه.
همه اینا فقط به عماد و طوبا بستگی داره، به کیفیت رومانتیسم عماد و طوبا.
بله، اینم تیزر همین فیلمی بود که علی انصاریان بازی کرده بود و در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در اومد.
با یه تیپ و گیریم همچین متفاوتی هم بازی کرده بود و حالا اون بچه‌ای که تو ایران دیدن اینا تعریف هم میکنن که خیلی متفاوت بود حضور علی انصاریان تو این فیلم. و خودش هم یه مصاحبه کرده بودش قبل از جشنواره، حالا روزایی که هنوز فکر کنم مبتلا نشده بود و حالا این مصاحبه ها رو زودتر میگرفتم، و یه صحبتایی کرده بود راجع به اینکه چقدر دلش برای سینما رفتن تنگ شده، برای سینما تنگ شده و یه جور ذوق و شوقی داشتش که این فیلمش که تو جشنواره حضور داره رو بتونه بره رو پرده سینما تماشا بکنه.
بریم همین بخش از صحبتاش هم بشنویم.
سعی کردم اول از همه خوب فیلم ببینم، خیلی بهتر از خیلی وقتا فیلم ببینم، خیلی بهتر بفهمم چه اتفاقی داره میفته. امیدوارم که هرچی سریترم این کرونا دست از سر همه مردم دنیا برداره. دلم هم واقعا لک زده برم بشینم تو سینما یه فیلم نگاه کنم.
آخه
و متاسفانه کرونا مهلت ندادش.
بله متاسفانه، روح شاد. خب بریم سراغ جشنواره و حواشی که تو این چند روزه خیلی سر و صداش در اومده. حالا یکی از بخشایی که خب میگم خیلی ها دیده باشن عکس و فیلماشو و توی شبکه‌های مجازی هم دست به دست میشد، همین عکس و فیلمایی بود که پروتکل‌های بهداشتی عملاً رعایت نمیشه و حالا بدون ماسک و بغل میکنن همدیگر رو و اومدن معذرت خواهی هم کردن. مسکی فکر می‌کنم عادل فردوسی پور معذرت خواهی کرد،
آره پرویز پرستی معذرت خواهی کرد، به قول همین شنونده شما که تماس گرفته بود یه فیلم کرونایی دور هم دیگه اصلش امیدوارم که کسی مبتلا نشه و همه سلامت باشن. این مسئله به خصوص تو روز اول جشنواره خیلی دیده میشد و خیلی نمود داشتش و اکران فیلم بی همه چیز بود ساخته محسن قرایی که عادل فردوسی پور هم رفته بود تماشاگر فیلم باشه.
بی همه چیز زشته دیگه، بدون همه چیز
بدون همه
چرا اسم فیلمو اینطوری گذاشتن؟ یکی میگه
اسم فیلمو اتفاقا چیزم وزارت ارشاد هم گیر داده بود به این اسم فیلم و
برای همین میگن بدون همه چیز دیگه، برای همین تو تلویزیون اصلا.
آره من فکر میکنم اسم فیلمو عوض کردن گذاشتن همه چیز بعد آره یعنی اولش بی همه چیز
عالی
هم بعد شد همه چیز، بعد موقع جشنواره دوباره شد بی همه چیز.
عجب
حالا خلاصی بدون ماسک رو کشیدم پایین و یه بغل سفتی به هم دادن و خیلی خلاصه این مسئله سر صدا کردش که بعدش هم اومدن هر دوش رو عذرخواهی کردن و انگار حالا تو این روزهای بعدی جشنواره به خصوص ما باستابای گسترده‌ای که داشتش عکسایی که منتشر میشد و
فضایی که منتشر
میشد
اصلا
بهتر شده
بود. بعد وضعیت داخل سینما چطوری؟ یعنی کنار هم همه میشینن یا با فاصله است یا بهش؟
با فاصله روز اول مثلا که حالا اونقدر رعایت نشده ولی با فاصله است.
یعنی یه صندلی دو صندلی چه جوریه همینطور؟
قراره که 30% ظرفیت سالن‌ها بلیط فروخته بشه.
درست.
و حتی مثلا من دیدم که یکی از توی اینستاگرام من دیدم یک استوری گذاشته بود که مخاطبای جشنواره و تو سینما آزادی بود و خودش بود و خودش، هیچ کس نبود توی یک از سالن‌های سینما موقع اکران یه فیلم، خودش و خودش بود، هیچ کس نبود توی اون سالن فیلم ببینه.
خب خوبه اگه واقعا مردم اینطوری نرن به خاطر همین ماجرا نرن و فیلم ببینن به نظرم.
بعد از این ور این حالا کم استقبالی مردم، بعد از اون ور اصرار برای اینکه خیلی گسترده برگزار بشه جشنواره،
یعنی
امسال از استان تهران که 29 تا استان دیگه جشنواره فیلم فجر برگزار میشه.
سال قبل هم همینجوری بوده؟
موقعی که کرونا نبودش یه سری از استان ها به صورت محدود حالا 7-8-10 تا استان دیگه، امسال سراسری کل ایران جشنواره فیلم فجر داره برگزار میشه. یعنی کم مونده که مثلا 4 تا سینما تو سوریه و لبنان و این ور اون ور اگه میذاشتن فیلم ها رو نشون میدادن دیگه.
چرا آخه چرا واقعا؟ ای بابا. خب دیگه حواشی و اینا
پرستی شد.
آره آره.
توی خدمتت بگم که تو همون روز پرحاشیه کرونایی بعد از نمایش فیلم یک سری صحبتایی کرد آقای پرویز پرستویی. نمیدونم میخوای اول بشنویم فایلشو بعد توضیح بدیم یا اول توضیح بدیم؟
بشنویم ببینیم چی میگه بعد توضیح بدیم.
همزمان هم میتونیم و همزمان من توضیح بدم.
دوبله کن همزمان دوبله کن.
چقدر من ضربه از این دنیای مجازی خوردم. این دنیا مجازی همونقدر که میتونه مؤثر باشه همونقدرم در واقع ناجوان مردانه در واقع با زندگی آدم بازی میکنه. یعنی که واقعا جدا کردم خودم، گوشم رو بستم واقعا. من اگه بخوام به اینا در پاسخگو باشم بعد بذارم برم هستم، من اهل رفتن نیستم، ولی جور دیگری جدا شدم.
خب ما وسطش رو پاس کردیم، توضیح بده بعد ادامهش رو بشنویم.
ماجرا آره از این قراره که آقای پرویز پرستی حضور خیلی پررنگی داره در فضای مجازی و
بله
کامنت یه کامنت گذار حرفه‌ای هستنشون، یعنی که زیر پست‌های مختلف مثلا میرن برای سلبریتی‌های دیگه و اونها من یه کامنت می‌ذارن. یه سری انتقاد شده بودش به این که کسایی که انتقاد دارن به این رفتارهای آقای پرستی میگن که ایشون وسط بازی می‌کنه، یعنی از اون ور مثلا از اوج سپاه پاسداران پول می‌گیره فیلم بازی می‌کنه و زیر بیانیه محسن فخری‌زاده رو امضا می‌کنه، بعد فردای فخری‌زاده میره مثلا زیر پست آقای داریوش اقبالی کامنت میذاره و به داریوش تسلیت میگه در گذشت خانم رامشو و میگن که این دوتا با هم دیگه جور در نمیادش، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. کسایی که انتقاد دارن به این رفتار میگن که این همین اوج و سپاه و اینها بودن که باعث شدن داریوش و رامش ها از این مملکت کوچ کنن و برن.
دقیقاً
این چیزی میشه که بریم هم به اون تسلیت بگیم هم بریم به این تسلیت بگیم، خلاصه وسط رو داشته باشیم و همه طرف رو بخوام که یه جوری جمع بکنیم و اینا، با هم یه جور در نمیاد. ایشون متهم به ریاکاری کردن.
حالا ادامه‌ش هم بشنویم.
احساس کردم اینجوری بیشتر تخلیه میشم، حتی اینجوری هم که باز میرم باز دوباره خطاب میشیم که ما آدمای ریاکاری هستیم. من این ریاکاری رو خیلی دوست دارم.
به خودش هم میگه دوست داره دیگه، ظاهرا
دوست داره دیگه، صحبت نیستش
دیگه، کاریش نمیشه کرد وقتی دوست داره. یک صدای دیگه هم داریم، خانم نرگس آبیار هم یه صحبتایی کرده، میخوای قبلش توضیح بدی؟
خانم نرگس آبیار چند تا فیلمی که ساختش به خصوص شیار 143 خیلی مورد توجه آقای خامنه‌ای قرار گرفت و ایشون خیلی تعریف کردن و بعد که آقای خامنه‌ای در بیمارستان بود خانم آبیار رفت به عیادت ایشون و حالا فیلم‌های بعدیشون هم مسیرش به شکلی بود که ایشون لقب فیلمساز ارزشی رو دادن و خیلی حمایت کردن، حالا جناح موسوم به ارزشی و اصولگرا از ایشون.
درسته.
و حالا امسال یک فیلمی ساختن به نام ابلد که مسیر و محتوا و سراشکل فیلم زیاد ارتباطی نداره با فیلم های قبلیشون که در دایره این فیلم های ارزشی و اون چتر حمایتی که از ایشون گسترده شده بود میگنجه. حالا توی جشنواره فرش نشست مطبوعات فیلم ابلد ایشون ارزشی خطاب کردن که شما ارزشی بودین، حالا این فیلم چگونه است که ساختین؟ ایشون اینجوری جواب داد:
ببینید من یه جا مصاحبه کردم گفتم که اصلا واژه ارزشی معیارش خیلی بزرگتر از این چیزی که ما به کار میبریم، یعنی اگر واقعا معنای واقعی بهش بپردازیم آقای فرهادی فیلمساز ارزشی، چون اخلاق در فیلمهاش حرف مهمیه و میپردازه به پیچیدگی های اخلاقی انسان در شرایط مختلف. در نتیجه از این جنبه گفتم من واقعا خودم آدم ارزشی به اون معنا نمیدونم، کاش بودم واقعا، چون خودم رو میشناسم.
پیچون دیگه جورایی دیگه.
آره رو. معنای ارزشی رو تغییر دادن،
اصلا چسبوندش به اسخر فرهادی.
من به خدا منم تو رو ارزشی میدونم، اگر که
منم ارزشی هم من به ارزش ها احترام میذارم دیگه،
احترام میذاری خودم آدم ارزشمندی هستی با این تعریف.
عجب. بسیار خب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز، لطف کردی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی، دمت گرم. و روی اینستاگرام مهدی آرت بودی؟ آره
من مهدی طاهباز.
عوض کردی دیگه.
دیگه
قبلا آرتیست بودی دیگه ارزشی شدی.
حالا ارزشی شد.
همون مهدی طاهباز میتونین فالوش کنید در شبکه‌های اجتماعی. ممنونم ازت، مخلصیم.
مخلصم بس جان، آرزوی سلامتی میکنم برای همه شنوندگان.
برای شما هم همینطور.
مرس.
عجب جای عجیبیه این سرزمین، درخت فرو نمیاد بیرون از زمین. عجب جای عجیبیه این سرزمین، فرو نمیاد بیرون درخت از زمین.
عجیب و غریبه، میبینی میگرخی، میترسی، میپرسی این چیه خوردی؟ انقدر بالایی که میگی حاجی انگار مردی، بیا برگردی عجب خوردی. ولی نمیشه چون که اینجا شهر گولاست، بخوای بری بیرون سرف میشن سر تو گولاف. جلو دستا میرن صاف تو جیبا، استعدا چیه باید خرچ پولا. تو که دری باز بشه تو هم رچی باهاش، باید در بیا چون که خرج داداش. جوی هم بالاست خیلی برج کاراش، میگه آب را کداب را و برده باهاش. میرسیم به هم چون که گرده داداش، زمینو میگم دیری گرده بالاش. استقامتی میرم میگن سفت گام خوب بوده دیگه دایی جنس کالاش. میگن الکی نمیشه بیای و بری، باید سر میز هر خری قری بدی. وقتی هم که میرسی تو با شلوار گلی، عطاش و لقاش و باید دیگه بذاری بری. عجب جای عجیبیه این سرزمین، درخت فرو نمیاد بیرون از زمین. عجب جای عجیبیه این سرزمین،
میبینم آقا شلمان اومده. بیا تو، بیا توی چای بده ببینیم بابا گلمون خشکید. یا
خوشید مو
کوزایم نباشم. بیا شلمان، بیا یه چای بده.
بفرمایید خدمت شما خوشید جان. یک چاوی غن پهلوی کمرباری که شلماندم خوش طعم خوش نقش خوش گوار.
تموم شد ماشاءالله، دیگه کلمه باقی نمیذاری بر بقیه، نه همه رو میگی دیگه.
نوکر تمام فرشید، ما هم دل ما با همین تعریف ها خوشی دیگه بره.
آقایی خب چه خبر آقا شلمان، حال روزه چطوره؟
حال روز که آفرشید، من واقعا دلم میخواست الان من اینجا نبودم. چی؟
دست درد نکنه، واقعا لطف داری. انقدر یعنی ما بدیم شلمان؟
نه بله آقا، چی گفتن داری بله آقا. ما بیان من باید بود آقا فرشید، من منظور من اینه که ما جای من اینجا نیست بره.
اینم که همون شد که. نه. جای تو کجاست الان دقیقا؟
جشنواره فیلم فجر.
جان چی شد؟ فیلم سازی شما؟
البته من گای آقا فرشید، من با این دوربین موبایل من یک فیلمای میگیرم که خیلی طبیعت آقا توی این جاندار و قوی و مرتب بیلاورست. ولی واقعا به نظر من خدمات چای رسانی این جشنواره بره نیاز به یک نیروی با تجربه، قوی، خوش سلیقه، خوش پوش، خوش دست و از همه مهمتر خوش تیپ داره،
که اونم آقای شلمان لنگرودی باشه.
نوکر شما هم دیگه، ما خاک پای شما هستم برای قربان باشم.
شلمان آخه الان که طبق خبرهایی که میرسه خیلی ها دارن انتقاد میکنن که چرا تو این وضع کرونا اصلا این جشنواره برگزار شده و نمیدونم عکس ها و فیلماشو که دیدی نمیدونم یا ندیدی، واقعا تاسف آوره دیگه.
همین دیگه آقا، همین دیگه آقا. جذب آقا، اصلا آقا فرشید، من یکی از برنامه های من برای مدیریت چای رسانی این جشنواره جدیت بالا و به کارگیری نیروهای توانا برای برخورد با متخلفین بوده دیگه. بره
بابا، تو می‌خواستی بری این چای رسانی رو به عهده بگیری دیگه. اینا ربطی به اون نداره که آخه شلمان.
چی بره؟ چی گفتن داری تو؟ نه چه حرفیه؟ من یک یا کاری رو به عهده نمیگیرم بره، یا باید همه چیزی رو نظر شخص بنده صورت بگیره.
آخه نمیشه که
آقا اصلا شلمان شعارش اینه، یا همه یا هیچی.
اما سیمرغار هم بعد زیر نظر شما توضیح میکردن. آره
آن نباره چی بدی داره؟ چطور ما باید چای ملت رو تامین بکنیم، شکمشون رو پر بکنیم، بعد موقع سیمرغ دادن یک نماینده نباید توی هیئت داوران داشته باشیم ما؟
باشه دیگه، من شیفته اون ذهن خلاق تو هم شلمان اصلا دیگه نمیدونم.
قربان تو برم بره، قربان باشم، من نوکر تو هم متعلق به شما
واقعا ها. یعنی گاهی وقتا ذهن که جاهایی میره اصلا آدم میمونه. یعنی چطوری میشه که اینطوری
دیگه آفشی کاریه که از ذهن من و از دست من برمیاد. میگه آفاشی شما آشنایی چیزی نداری اونجا سفارش ما رو بکنی؟ یعنی هنوز تموم نشده، یعنی میگم چای اختتامی هم به ما بدن ما راضی میشیم.
بابا مگه مجلس ختمه شلمان چایی بدی تو؟
چی؟
نه والا من کسی رو نمیشناسم.
خب
دستتم درد نکنه شلمان، خیلی چای چسبی.
نوشی جان آفاشی، نوشی جان
هم بگی.
خب پس آفاشید این پخش چای این پرسش پاسخا هست، همش دعوا میگیرن توش. اونا هم کار ما رو را میندازه آبره.
بابا به خدا میگم من کسی رو نمیشناسم. بعدم تو اصلا کلا ماجرا رو اشتباه گرفتی یا دوباره شلمان رفتی؟
آقا من میدونم شما میخوای من آروم بشم ول بکنم، ولی من سمستر از این حرفام بره، من اون بیلاورس من باید
باش. حالا بذار من به کارم برسم، حالا بعدم بعد برنامه حرف میزنی. باش
قربان بشم، قربان بشم. خلاصه اگه کاری از دستت برمیاد دریغ نکنده آقا فشی.
چش.
آره آره قربان تو. میدونی که من یادم نمیده دیگه.
بله میدونم، بفرمایید شما خواهش میکنم. خیلی ممنون، مرسی از چایی.
قربان
حرف میزنم. آره خدا حافظ.
خدا حافظ.
خوش بدم که سر میسیر سر منم، میدونه یار میدونه یار
میدونه یار میدونه یار
دریاد داری نقل گوتیم نقل یقل دوغل گوتیم سر تلا سر تلا
سر تلا سر تلا
دریاد داری دریاد داری با هم گوتیم
چیچی گوتیم
یقل دوغل انگری سقل بابا خان کوین شا روی سر بازار چی هگیره درزن برزن علی خانه پیلوزن کل پا جمزن ای کچی پا جمزن
خب چی میخواستیم بگیم؟ آها بله بله،
نون خشک سماش کسته آن قرزه آب پرتقال آب طالبان جایش ورشکسته دایش گور بگور شده دموکراسی حقوق بشر خیلی داریم.
آقای نخشکی، آقا بیا وزیر وکیل نمیدونم نماینده مجلس ضایاتی از رد خارج نمیخواد، سردار کیلویی هم داریم ها، جان هر کی دوست داری بی ببر، پولم نمیخوایم، فقط برشون دار ببر شما. الو رفت رفت. آره این نوخشکی ها اینجوری هستی تا میای سرتو بیاری بیرون بگی آ فلان چیز مثلا دارم، دو تو کوچه رفتم ورتا. خیلی متشکرم، لطف کردید با برنامه ما تماس گرفتید آیه ضایاتی. خب همونجوری که میدونین دهه فجر و سال 57 همین روزا بود امام امت به ایران برگشت و چند روز بعدش هم حکومت شاه سقوط کرد و امام شد همه کاره مملکت و آقای روحانی به همین مناسبت یه منبری رفتم. اول بریم گوش کنیم این منبرشونو.
با اون چه تلاش میکرد این که اذهان مردم و افکار مردم اقناع بشه برای اون مسیر و راهی که امام برای انقلاب انتخاب کرده بود.
بله اقناع سازی مهم است. جالب این که میگه امام راهو از اول خودش انتخاب کرده بود، یعنی فقط مسئله اینجا بود که اون موقع سوار نشده بود، پیاده بود. یعنی اگه مردم میدونستن این راه چیه ممکن بود بگرخن، امام همونجا در پاریس موندگار بشه دیگه نیاد دیگه. اینه که امام از همون روز اول بنا رو گذاشت که مردم رو اقناع کنه. چجوری؟ اینجوری.
و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد.
آخه چه زیبا، چه زیبا، اصلا وجود ندارد. یا اینجوری
گفته میشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانیم. این مطلبی بود است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده.
عجب.
ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن.
بله، امام توجه ویژه‌ای اصلا به اقناع مردم و تمدن داشت، همونجوری که متوجه شدیم. مثلا همونجا توی پاریس به روزنامه گاردین گفته بود در نظام اسلامی زنها در همه چیز با مردها حقوق برابر دارن. یا مثلا 5 آبان 57 یه مصاحبه کرده بود با رویترز، گفته بود چی؟ گفته بود که رهبری، حکومت، من برگردم ایران رو صاف برمیگردم میرم قم، برمیگردم حوزه، اصلا آخوند چه به حکومت داری، همینا رو گفته بود. حتی به آسوشیتد پرس گفته بود من نه علاقه به حکومت دارم نه وضع مزاجیم اجازه میده نقشی در اداره کشور بعد از شاه داشته باشم. یعنی حتی از وضع مزاجیشون هم شاهد آوردن. یعنی واقعا بعد از برگشتن ایشون به ایران ما کاملا متوجه وضع مزاجی خراب ایشون شدیم. حالا امام رو رها کنیم، ادامه فرمایشات شیخ حسن رو گوش کنیم.
در واقع امام از سالها پیش به خوبی میدانست که قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد.
جدی؟
و اون قدرت نرم رو برگزیده بود و انتخاب کرده بود.
این تازه نرمش بوده، من نمیدونم چی جوری شده. یعنی دیگه نرمیش بکنم، حالا همون زمانی بود که پاریس تشریف داشتن دیگه، چون بعضی که تشریف آوردن ایران به جای حجرای حوزه علمیه قم سر از جماران تو شمرون در آوردن دیگه بازی عوض شد، قدرت نرم و لولو برد، اینی که سفتیش رسید به ما.
اسلام جلو شهوات رو میگیرن
اینا،
اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنو کنن.
یا سفت شد
پوستشون رو میکنن.
بله پوست
زن ها لخ برن اونجا، بعد زن ها لخ میان تو شهر ها، چه کارهایی که زمان طاغوت میشد.
آخ آخ،
همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن.
اه؟
مسلمانن مردم، نمیذارن زن ها و مرد ها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
به جان هم بیفتن؟ چرا آخه؟ شنا میخوام بکنن دی. اینجوری بوده، متوجه شدین؟ این نرمی که آقای روحانی فرمودن این بوده. ولی ما هرچی فهم کنم این خیلی صفر بود. بله، پوستتون رو مردم میکنن بخواین این کار رو بکنی. اینا همون اقناع سازی که شیخ حسن داشت میگو. خدای بعد از این صحبت ها خیلی ها کاملا قانع شدن دیگه نرن دریا، به خصوص خانوما. یا اینکه اگه رفتن دیگه با مونتروسری یه گوشه مثلا بشینن فقط نگاه کنن دریا رو. یعنی چرخش و مانور از قدرت نرم به قدرت سخت فقط از عهده امام برمی اومد. گوش بدین، اینجا دیگه کلن تعارف و اصلا میذاره کنار، میگه اگه این کارا رو کرده بودیم،
به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، برای آسای اونها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلان کرده بودیم، برای آسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم.
بله.
و شبوه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم.
حتی.
و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد.
اینو همون سالای اول انقلاب داره میگه ها. آخه نیست کم کشته بودن، کم مصادره کرده بودن اول انقلاب، اینجا داره افسوس میخوره، قول میده جبران معافات کنه اینا.
من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر میخواهم، نتا خودمون را عذر میخواهم.
بله، یه بارم که امام در طول عمرش عذرخواهی کرد واسه این بود که چرا قلم‌ها را نشکسته بودیم، نشریات را درو نکرده بودیم، چوبه‌های دار را برپا نکرده بودیم. آقای روحانی، شیخ حسن دقت فرمودی، این همون قدرت نرمیه که امام داشتن دیگه. دیگه بخوایم همه مصادیقش رو بگیم، باید ویژه برنامه 4 ساعته بشینیم همینجوری دور هم هرس بخوریم، چه کاریه؟ به هر حال گفتیم به مناسبت ایام الله فلان و این صحبت‌های شیخ حسن بد نیست یه گریزی به فرمایشات امام هم بزنیم. بله،
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنم. آقای ربیعی
جعفر خفه کن اون تلویزیون بی صابون داره، دوباره اینا شروع کردن، خیلی خوشمون میاد ازشون، هیم از اینا میذارن. چی میگی شما جوونا تازه مد کردین؟ سمه؟ سمه چی؟ سمه خالص، سم خالص بوی گل سوسن و یاسمن و نه این چیزایی که شما میگین. اون وقتا هیچ که نمیفهمید بوی سوسن و یاسمن رو قطع کنم چی بوی گندی درست بشه. زدن قطع کردم ببین چی شد. جونه من با من پنجوه یادم ننداز جعفر، یادم ننداز. تو که نمیدونی تو چه حالی بودیم. هرچی داد زدیم نکنید این کار رو. اینا رو رو کار نیارین، مگه حرف تو کلی کسی میره؟ میخوندن دیف چو بیرون رفت فرشته در آید. بیا حالا در اومد، فرشته اومد. هرچی گفتیم لاما سبا فرشته ندیدی، نقاشی پنقاشی هاشم تو کتابا ندیدی. یه رو کجاش فرشته است؟ این اون ازرائیله، مگه حرف تو کلشون میرفت؟ دوباره با سمون میخوندن بار دیگر روزگار چون شکر آید. بیا شکر اومد، زهر حلال اومد. مردم جندی شده بودن به خدا، مردم رو چیز خور کرده بودن، نفهمن چی میخواد سرشون بیاد. کی؟ من؟ من جوون مووم بودم جعفر، مو داشتم تا اینجا به جون تو. وسط جوونی ما فرشتشون اومد زرت نشست وسط مملکت، گل سوسن و یاسمنم آورد قاطی کرد. دیگه ما نفهمیدیم چی شد دیگه. ما خودمون اومدیم دیدیم دنیامون شد آخرت یزی. دونه دونه این گیسام ریخ ما شدیم اینه اون لامپ هشت ساعت. بیا همش زیر سر این هست دیگه. واسه همین از این موزیک بدم میاد جعفر، خیلی بدم میاد. اوه اوه شیخ چی میگه؟ ای بابا اینو کجا دلم بذارم؟ اینا مگه کباب میخورن؟ سلام علیکم حاج آقا، بفرما جونه. نه حاجی جون، امروز کباب مباب نداری. چی؟ آره کبابیه، ولی کباب نه. نه اینا مال قبلی ها بوده، تموم شده دیگه. معلوم نمیکنه حاجی، گوش گرون فعلا نداریم دیگه، همین پیش پای شما تموم کردیم. شما برو جای دیگه ببین دارن یا ندارن. آره زد زیاد. میبینی جعفر ای شیناستا، میخوان کباب ببندن به ناف زن و بچه و آشنا پاشناهاشون. حکمان میخواد تو خونه سرفه بندازه از این سر تا اون سر، همه رو کباب بده که جشن انقلابه. بزنم داغ کبابو به دل اینا بذارم. این دفتر تلفنه کو؟ آنجاست واسا. از گوشی دست بچه های سنف بدم همه بپیچوننشون. الو سلام علیکم ربیه، قربونت برم عزیزم. آره با میام پیشت. ببین گوش میگی چی بخوام بگم. ببین میگم این شیخ میخو اومدن کباب ندی بشینا، میگیری باریک باریک خوشم میاد خودت حواست هست. ببین میگم همه رو خبر کن، شماره رو که داری آه تو همین تلگرام ملگرام برفست واسه همه دیگه. پیغام رمزی برفستا. آره پیغام رمزی برفست اینا رو بپیچونم. آه آره کباب میخوام برای خودشون پا منقل واسن درست کنه. ببین رمزی برفستی ها، بعدا شر نشه تو موبایل ها واردی که. قربون تو بیا پیشمو. آره میه مستش. بای بای بای. حالا شیخ بودو کباب بودو، حالا شیخ بودو کباب بودو. برو ببینم کباب گیرت میاد یا نه. رسمن کودتا کردیم رفت جعفر، کودتای کوبیدهی به رهبری ربی. چی میگی بچه؟ پنجا هفت؟ هیچی، من خودم شب قبلش خوابشو دیدم. آره بابا خواب دیدم هفت آخونده لاغر از هواپیما پیاده شدن، هفت شاه چاقو خوردن، تو جام دومت پریدم هوا. همون موقع گفتم ربیع تموم شد بیچاره شدیم. چی؟ بقیه نداره دیگه، بقیه چه برو تو خیابون سیاحت کن ببین چه کار کردن دیگه. ما چی کار کردیم؟ چی کار میتونستیم بکنیم بچه؟ صبر کردیم، صبر ایوب. چی؟ آره سر همینا بود رفتم تو کنسرت آقای سری، گفتم صبر ایوب بخونه دیگه، به خدا باز این صبر ایوب سرود ملی کنه. شوخی نیستا، 42 سال صبر ایوب داریم. ای توف تو این روزگار. اکی خیلی خوب بس دیگه، پاشو پاشو برو دکون آبجارو کن، خیال نکن نفهمیدم مخ منو کار گرفتی از زیر کار در بریا. پاشو بینا، پاشو برو ما هم بریم سرود ملی گوش بدیم. پاشو کجاست این نوار استاد؟ این نواره این نوار استاد بخون که ربیعی صبر ایوبو میخواد. ای جونم
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوبو خواستم و چشمم اجرا میکنم.
فدای چشمت استاد، برو بری برو. ای جونم